بسم الله الرحمن الرحیم. نامه های عرفانی دفتر سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 95، معنای زیبایی، صفحه 24. 1. حس زیبایی در فرد شاهد جمال نوعی حس و اراده به فناست در آن جمال زیبا، و این همان اراده به وصال است که کمالش فنای در محبوب است. 2. دل آدمی در قبال جمال زیبا، چه انسانی و چه طبیعی، دچار از دست رفتگی می شود که همان دلشدگی است و ز دست رفتن دل که منشأ حیات و هستی می باشد. 3. خدا زیباست و زیبایی همان حضور و ظهور خداست که از ذات فنا رخ می گشاید و این همان ظهور فناست و آدمی را دعوت به فنا می کند، فنای از خود. 4. تمام زشتی های آدمی از منیت اوست و لذا زشتی جز در بشر دیده نمی شود و پدیده های بشری. 5. احساس فنا در قبال هر چیز زیبایی همان احساس امهای من و منیت فرد است که همان امر به زیبا شدن است، زیرا انسان بی من انسان زیبا و خدایگونه است. 6. خدای قرآن و محمد هرگز من نیست بلکه ماست، و این ما همان جمع اولیای اویند بر محور جمال او، جمع خدا و خلیفه او. 7. ولذا هر که خدا را دیدار کند فنا می شود از من خیشتن، ولذا زیبا می شود و دلربا، و این است راز جاذبه اولیای او. 8. و اما کسی لایق دیدار او می شود که عمری تمرین فنا کرده باشد در خدمت به خلق او که جز جفا نمی کنند به اهل خدمت خالصانه، ولذا من را در هم می شکنند و این اجر عظیم خداست به اهل خدمت خالصانه تا لایق دیدار با او شوند، لایق دیدار با زیبایی، لایق دیدار با ما، لایق فنای فلاح که این است رستگاری. 9. آن که او را دید دیگر جزو نمی بیند و عاشق بر خلق اوست که حاملان جمال اویند. 10. و این است که محمد مصطفی می فرماید که در این دنیا 3 چیز در دل او محبوب شده است: نماز، عطر و زنان. نماز که واقعی دیدار جمال اوست، عطری که بوی زلف اوست، و زنان که مظاهری از جمال او در خاکند. 11. این است که اهل هنر که چشم و گوش و هوش او به زیبایی گشوده است حق ندارد به بازار رود، و این است راز تباهی و رسوایی و عذابهای عظیم این جماعت که اکثران در بازار مشغول تجارت زیبایی اویند. زیبا بینی خدا بینی است. 12. اهل هنر اگر اهل تقوا و معرفت و عصمت و قناعت و فقر و تسکیه باشد، بسیار سریع تر از سایر مردم به دیدار با پروردگار نائل می شود، زیرا در نزدیکترین حد به او قرار گرفته است. به بازار رفتن اهل هنر از 1000 زنای محسنه بدتر است. 13. آن که او را دیدار کرد غیر او بر وی حرام و نامحرم می شود، ولذا یکی و تنها می گردد و زیبا و پاک و قدوس و لطیف، و در این دنیای پر از جفا و شقاوت و گناه و ناپاکی و زشتی و تحت شعاع نگاه اشقیا رنجور می گردد، خاصه اگر دارای رسالت اجتماعی هم باشد، و باید زشت ترین و ناپاک ترین مردمان را به سوی زیبایی و پاکی رهنمون شود. 14. خداوند روح خود را بر هر یک از مؤمنان که بخواهد نازل می کند تا مردمان را جهت دیدار با خدا بشارت دهند. قرآن. این روح موجب روحانی شدن حواس و هوش و بینایی آدمی شده که لایق دیدار جمال قدسی صاحب روح می شود تا خبر این دیدار را به مردم برساند و آنان را به تقوا و لقای خداوند امیدوار کند و از قیامت بترساند. این واقعی بود که بر این بنده رخ نمود و کل زندگیم را زیر و رو کرد و در مسیر حق قرار داد و در خدمت حق این دیدار را به کار گرفت. ولذا مکتب و آثار بنده به لحاظ اعتقادی بر محور قیامت و لقاء الله قرار دارد که اساس قرآن و دین محمد صلی الله است. 15. بنابراین دین خدا و خاص دین محمد صلی الله سراسر آداب و راه و رسم زیبایی و زیبا بینی و زیبا پرستی است که خود محمد صلی الله در محور این زیبایی قرار دارد و کانون امت خیش است به لحاظ جمال، زیرا خداوند را در برترین تجلی دیدار نمود و تبدیل به زیباترین انسان تاریخ شد. دین محمد صلی الله دین زیبایی است و هر که این حق را درک نکرد دین او را درک نکرده است. نامه 96 محبت و معرفت در نگاه ابن عربی. 1. ابن عربی در فتوحاتش محبت و معرفت را از هم تفکیک و تمیز داده است و نهایتاً میگوید که عارف محب نیست و محب هم عارف نمیتواند بود و این از شیخ اکبر عجب ادعایی غیر توحیدی و عوامانه است و شاید هم از جمله دخل و تصرفات در این کتاب باشد، که البته بعید است زیرا انگیزه ای از جانب اشقیا و منافقان در این تحریف درک نمی شود. 2. به نظر می رسد معنا و توصیف ابن عربی از معرفت صرفاً معرفت ذهنی و فلسفی و کلامی است که آن را در تضاد با محبت الهی می داند. این قاعده درباره حب بین انسانها درست است که اساساً حب شهوانی و کور است، ولی حب الهی جز به واسطه معرفت ممکن نمی آید و کمال معرفت هم شهود الهی است که منشأ غایت حب هم هست و کارگاه عرفان تا قیامت کبرا. پس محبت و معرفت منشأ واحدی دارد و آن شهود الهی است در درجات، و حجت کامل بر این ادعا خود محمد مصطفی و ائمه اطهار علیه السلام و عارفان بزرگ چون مولانا و حافظ هستند که هم از مظاهر محبت هستند و هم معرفت. عارف یعنی خدا دیده و عاشق، پس عارف غیر عاشق نداریم و فرق عارف و عالم دینی در همین است، فرق عارف و فیلسوف نیز، فرق عارف و فقیه نیز. عارف کسی است که خداوند را در درجه ای از تجلی دیدار کرده است، پس عاشق است. 3. این ادعای ابن عربی اساساً فلسفی یونانی است، نه اسلامی عرفانی. این در فلسفه ارسطو است که عشق و حکمت در یک جا جمع نمی شود. گویی این اندیشه هنوز رسوبات آموزه های ابن رشد در مغز ابن عربی از دوران جوانی است که ابن رشد را ارسطوی جهان اسلام نامیده اند. نامه 97 مفاسد دینی. 1. شیطان با کافران آشکار و منکران دین خدا هیچ سر و کاری ندارد و بلکه این کافرانند که در به در به جستجوی شیاطین می روند و پشت در به دوزخ استحام کرده اند که زودتر وارد شوند و برای این ورود رشوه هم می پردازند. 2. شیطان فقط با داعیان ایمان و عرفان سر و کار دارد و برایشان نقشه می کشد و مکرها می نماید. 3. از معروفترین مکرهای شیطان در دین خدا ایجاد شرک و سوء ظن به خداست که فرد اهل دین را به انواع مکرها و تحریفات و تبدیل در احکام الهی می کشاند که یکی از مهلکترین و رایجترین این مکرها ایجاد خرافات است که به مثابه نوعی مکر با خود خداست که آدمی را به دام اجنه و شیاطین می اندازد. 4. در تاریخ بشری بزرگترین جنون و جنایات در قلمرو به مذاهب خرافه نخ نموده است و بزرگترین جنایتکاران مفتخر در تاریخ مذهبیون و مقدس مآبان خرافه پرست بودند که حکام جبار هم برای اجرای اهداف خود از این افراد و گروه ها بهره جستند. 5. و اما سرافرازترین فرقه مذهبی در تاریخ که به علم و خرد و حکمت و معرفت مشهور بوده است و به ندرت به دام خرافات افتاده است، مذهب امامیه است که اکثر علما و عرفا و حکیمان و ادیبان و مجاهدان بزرگ تاریخ اسلام از این مذهب بودند، ولی به دلیل خفقان و ترور حاکم بر مذهب امامیه از جانب خلفای بنی عباس و مزدورانشان تقیه‌ای سیاسی بر کل تاریخ شیعه سایه افکنده است. ولذا علما و متفکران سرشناس امامیه مذهب خود را اسمن پنهان داشته و در لباس فرقه های سنی خود نمایی کردند، ولی آثار و سنت زندگیشان داله بر ایمان و عرفان امامیه است، مثل مولانا و عطار و سعدی و حافظ و غیره. 6. و اما از دورانی که مذهب امامیه از حیات زیرزمینی خارج شد و امکان بروز و ظهور یافت، متاسفانه فاجعه‌ای مرگبار به همراه آن آغاز شد و آن خرافه پرستی است. 7. مذهب شیعه از عصر صفویان امکان حیات اجتماعی سیاسی آشکاری یافت و از لاک تقیه تاریخی خود خارج شد، ولی همین شاهان به همراه این خدمت خیانتی بزرگ را هم مرتکب شدند تا پایه‌های حکومت خود را تحکیم و ابدی کنند و آن ایجاد خرافه‌ای مدون و کلاسیک در متن و بطن روحانیت شیعه در دربار بود. 8. فاجعه دین حکومتی و حکومت دینی همواره یکی از تلخترین تجربیات بشر در همه مذاهب بوده است که زشت‌ترین وجه آن سرکوبی معارف توحیدی و اشاعه باورهای مشرکانه و خرافی در میان مردم بوده است، زیرا اصولاً حکومت‌های جور دشمنی بزرگتر از علمای صدیق برای خود سراغ ندارند و حال اگر حکومتی خود حامی دین باشد و دارای طبعی ظالمانه باشد، بایستی ذات آن دین را تحریف و تخدیر نماید تا در قدرت بماند. 9. می دانیم که به ازای هر حدیث برحقی از رسول صلی الله و امامان علیه السلام، ده ها حدیث جعلی در دربار امویان و عباسیان و غزنویان و سلاجقه به واسطه ملایان درباری پدید آمد تا حق چنان با باطل درآمیزد که نفرت انگیز گردد. ولی این حکومت‌های مذکور جملگی دشمنان آشکار و قسم خورده امامیه و علویان بودند و لذا اجابت و تحریفشان اساساً در سنت محمدی و احادیث خودنمایی کرده است و دست اینان از متون اصلی معارف امامیه کوتاه بود. ولی حکومت صفویان که شیعه بودند و یا می نمایاندند با بسیج همه علمای شیعه دست به تحریف و تبدیل عظیمی در ماهیت مذهب شیعه زدند و دریایی از خرافات مکتوب و مستند را به صورت عرف و شرع و مقدسات وارد فرهنگ و معارف و سنن مردم شیعه نمودند که تا به امروز ادامه یافته است. 10. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این خرافات به دست ملایانی که خود را آزاد و بر اریکه قدرت یافته بودند هزار چندان عمیق‌تر و وسیع‌تر و کاربردی‌تر شد و امروز شاهد خرافی‌ترین جامعه بشری بر روی زمین و بلکه در تاریخ اسلام در کشورمان هستیم. و شاهد این فاجعه مرگبار که اقتصادی مافیایی بر اساس این باورها و عملیات خرافی در کشور پدید آمده است که پر درآمدترین تجارت هاست و تبدیل به یک حرفه مخفی در سراسر کشور شده است که روز به روز بر کاسب کارانش افزوده می شود و به طرزی حیرت آور با انواع خرافات هندی و انگلیسی عجین شده است و گاه در کلاس‌هایی آشکارا تدریس هم می شود و فارغ التحصیلانش بر تجارت پر درآمد خرافه وارد می شوند که بسیار پر درآمدتر از پزشکی و مهندسی است و چون این پدیده ای مختص کشور ماست که مهد بخش عمده‌ای از مفاسد اخلاقی و اقتصادی می باشد که آشکارا مکتب جنون پرستی است که عقل و وجدان و اراده و ایمان مردم را تباه می کند و نیز مالشان را هم غارت می کند و گاه جانشان را می گیرد. 11. یکی از آفتها و فجایع حکومت‌های دینی که در آن علمای راستین و متفکران آزاد صاحب قدرت اجرایی و آزادی بیان و امکان رسانه‌ای نباشند بی تردید رشد خرافه و تحریف و تبدیل در معارف و باورهای دینی را موجب می شود و شیادان و دجالان تحت شعاع حاکمیت دینی به اشد سوء استفاده می پردازند و برای توجیه مظالم و کاستی‌ها و بحران‌ها مجبورند تا مفاهیم و معارف دینی را تحریف و تبدیل کنند و این موجب می‌شود که همه مفاسد به نام دین قلمداد شود و علاوه بر این دین تحت عنوان دین نابود می‌شود و این اشد مکر شیطان در بشر است. 12. به هر حال حکومت دینی در جوامعی که اکثریت آن مؤمنان صدیقی نباشند موجب براندازی دین در آن جوامع می شود و بدین گونه اشد مفاسد و عذابها و بحرانها رخ می نماید و همه ارزشهای معنوی تباه می شود و این بزرگترین لطمه و خسارتی است که ممکن است به جامعه ای وارد شود که تباهی حاصل از آن امر تاریخی است و طی نسل ها استمرار می یابد. 98. تعین صلوات محمدی. 1. حدیثی از رسول اکرم می فرماید هر پیامبری را خاندانی است و خاندان من مؤمنانند. این به معنای نژاد براندازی محمد صلی الله از خیشتن است. این بیان دیگری از حقیقت ختم نبوت هم هست که عین امامت است و امامت از شجره علی علیه السلام است و علی هم یک خود برانداز قهار دیگری است. ولذا امامت در عرصه غیبت امام زمان از هر فردی و نسلی و قوم و نژادی میتواند در قلمرو معرفت نفس رخ نماید که همان عارفانند و عارفان آل محمد و علی هستند. دو، عارفان بی نژادان و تنهایان وادی وجود در تاریخ بشرند و هر که نژاد را از خود برانداخت آل محمد است و با محمد و آل او محشور است. سه، و آل محمد هم آل الله است، چرا که محل نزول صلوات خداست که اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی خدایا بر محمد و آل او وارد شو. چهار، پس صلوات بر محمد صلی الله و عارفان واصله است، زیرا عارفان محمدی هستند، زیرا بی نژادند و هر انسان تنهایی که از نفس خود نژاد زدائی کرده است محمدی است و مؤمن آل محمد است که مقامش در نزد خدا از پیامبران سلف برتر است به قول محمد صلی الله. نامه 99، توشه آخرت. 1. آدمی در اواخر عمرش و دوران بازنشستگیش هرچه که با خود در درون دارد همان توشه آخرت اونیز هست، یعنی حیات و هستی پس از مرگش همان است که در دل اندوخته است. 2. دل آدمی چیست و چه در چنته دارد؟ مجموعی از صفات و حالات و احساسات و عواطف و عشق و نفرتها و حسرتها و امیدها و شوق و اندوه و حراس و دلتنگی و پشیمانی. این است بقای انسان پس از مرگ و قضای او. 3. دلی که با عقده ها و حسرت ها و نفرت ها و کینه ها و حقارت ها و حسادت ها و نومیدی و هراس می میرد بر قحطی وجود وارد می شود و این دوزخ است. 4. دلی که با محبت به مردم و امید به خدا و بخشش دشمنان خود می میرد بر عرصه رحمت و عزت وارد می شود و این بهشت است. 5. و دلی که تهی از هر محبت و نفرت است و از حیات دنیا هیچ ارزش و معنایی ماندگار در خود ندارد و نگاهش به گذشته عبث و فریب خوردگی است بر دوزخ وارد می شود و اکثر مردم این گونه اند. 6. چه خوب است که آدمی برای دل خود کاری کند و بتواند دلش را راضی سازد تا توشه آخرت او گردد. البته هوس غیر دل است و بسیاری را دلی نیست. دل جز به ایثار و از خود گذشتن راضی نمی شود. نامه 100، صراط المستقیم اجابت. 1. هیچ ایده، باور و آرمانی برتر و خلاقتر و رهایی بخشتر از شوق دیدار با خداوند در حیات دنیا نیست و این اسلامی ترین اندیشه و احساس و تلاش است و توحیدی ترین و صراط المستقیم هدایت و سعادت بشر است، هرچند که محقق نگردد ولی کل هویت و سرنوشت بشر را به عرصه روشنایی میبرد و دریایی از مشکلات انسان مدرن را حل و فصل میکند، چرا که خودش وعده کرده است که مرا بخواهید تا اجابت کنم شما را، و در این طلب هیچ قید و شرطی هم برای اجابت قرار نداده است. و هر که دیدارش را بخواهد همه رحمتها و نعمات و کرامات او را خواسته است. این از آن خواسته ها و ایده ها و مطالباتی است که خود به خود ایجاد شوق و عشق و جذبه روحانی می کند که خود این جذبه حلال هزار درد بی درمان است، زیرا دل را به عشق حق زنده می سازد. طلب دیدار پروردگار مصداق دعای اجابت است که خود او به انسان تعلیم نموده است که مرا بخواهید تا اجابت کنم شما را، و این توحیدی ترین و خالصانه ترین ادعا هاست و لذا مستحق اجابت است، زیرا شرط اجابت دعا همانا اخلاص است و این همان حقی است که علمای شرع در طول تاریخ از آن غافل بودند و بلکه آن را طرد و لعن نموده و لذا عارفان را مرتد و ملحد خواندند و عشق الهی را تماما انکار نمودند که بنده را چه کار به عشق با خالق. پس این خالصانه ترین دعا را ملکه ذهن و دل و زبان خود سازید تا رستگار شوید و مسلمان محمدی باشید. نامه 101م، معضله برابری زن و مرد. 1. برابری زن با مرد در حقوق انسانی البته امری برحق و ضروری است و در هیچ مکتب و مذهبی چون اسلام این حقوق تضمین نشده است. حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق کار و تجارت، حق انتخاب عقیده و مذهب، حق دریافت حقوق از بابت بارداری و پرورش کودک و کار در خانه، حق آموزش و فعالیت اجتماعی و حق اجتهاد. ولذا بزرگترین زنان تاریخ بشر در جهان اسلام پرورش یافتند. 2. ولی معضله برابری زن و مرد در جهان مدرن عملاً چیزی جز مردواری زن و زنواری مرد نبوده است که جز انحطاط و فساد و اعتیاد و انحرافات جنسی و جنون و روسفیگری و بردگی مضاعف زن و فروپاشی خانواده حاصلی دیگر نداشته است. 3. این برابری مشهور عملاً انهدام جنسیت زن است و به نابودی زن و زنانیت می انجامد. این انکار زن بودن زن است. این غایت ظلم ممکن به زن است. 4. در این برابری زن تبدیل به ابزار جنسی محض و بسیار ارزان شد و در حد یک برده جنسی سقوط کرد و زن فقط در مفاسد و تبهکاری با مرد برابر شد. این برابری شیطانی ترین فلسفه در تاریخ بشر بوده است که زنان را در مفاسد و کفر و پلیدی مردان شریک ساخته است و لذا آنان را از مردان به نفرت کشانیده است و به انتقام از آنان پرداختند. نامه 102م، رسالت خضروی من. 1. در قرآن کریم در داستان خضر و موسی می‌خوانیم که موسی به امر خدا برای تعلیم و کسب علم لدنی و اسرار الهی به نزد یکی از اولیای گمنام می‌رود که همان خضر است که از چشم و شعور مردم غایب است و خضر با شرط صبوری و تسلیم و اطاعت بیچون و چرا موسی را به شاگردی و مریدی می‌پذیرد و موسی به همراه خضر به راه می افتد و خضر در بین راهش دست به اعمالی می زند که موسی هم باید یاریش دهد که جمله آن اعمال خلاف شرع و عقل رایج است و بلکه قصاص دارد. یکی سوراخ کردن کشتی مردم است. دیگری کشتن یک جوان بیگناه است و سومی هم آباد کردن یک خانه خراب است که بی صاحب افتاده است. موسی از درک این اعمال خضر عاجز مانده و عهد می شکند و بالاخره او را ترک می کند بی آنکه علم لدنی را کسب کرده باشد. ولی خضر قبل از رفتن موسی اسرار آن اعمالش را آشکار می کند. مردم بندری از آن کشتی ارتزاق می نمودند و آن کشتی در گروه حاکم جابر بود و لذا مردم بدین وسیله تحت ظلم حاکم بودند. خضر با سوراخ کردن کشتی این اسارت و ستم را رفع نمود. و اما آن جوان که به دست خضر کشته شد، جوانی کافر بود که در آینده موجب گمراهی والدین مؤمن خود می شد. و آن خانه خرابه هم در زیر زمین حامل گنجی نهان بود و آن گنجی در حال عیان شدن بود که به سرقت بیگانگان می رفت و حق صاحبان آن خانه ضایع می شد و لذا با بالاتر بردن دیوار و تعمیر خرابه آن گنج مسون ماند. دو، شریعت انبیای الهی با باطن و اسرار مردم سر و کاری ندارد و لذا موسی هم که خود یک پیامبر صاحب شریعت بود از درک این امر عاجز بود، هرچند که این اسرار اساس و زیربنای حفظ شریعت هاست و شریعت ها برای حفاظت از حقوق بشر آمدند. 3. بنده نیز در مجموعه آثارم همین اعمال خضر را منتها در سطحی وسیع‌تر و جهانی انجام دادم. تکنولوژی را که وسیله سلطه جباران بر مردم است، ناکار و بی‌خاصیت و رسوا ساختم و این همان سوراخ کردن کشتی است که اسوه تکنولوژی است. ماهیت نجات پرستی را رسوا نمودم که علت العلل کفر و زلالت والدین است و این همان به قتل رسانیدن آن جوان است. و اما تعمیر آن خانه خرابه و متروکه همان احیای خانواده در عصر مدرن است که در حال ویرانی و متارکه می باشد که بنده در آثارم اسرار این ویرانی و انهدام را کشف نموده و به بازسازی خانواده های در حال ویرانی و متارکه شده پرداختم. و این اسرار را از دست برد غارتگران مسون داشتم که آن ولایت زناشویی و عصمت است. 4. خضر احیاگر و حافظ و برپا کننده باطن شریعت است، شریعتی که بانی صورت بیرونیش موسی است. ولی موسی این حق را در نمی یابد و با آن در جدال می افتد. این همان جدال فقها با عرفا می باشد که درک نمی کنند که فقه و شرع بدون باطن از میان می رود، همانطور که شریعت موسی به سرعت از میان و محتوا توهی گردید و تبدیل به اشد کفر و نفاق شد. امروزه مذهبی که دارای خضر نباشد عین نفاق است. نامه 103 دعویهای عرفانی عصر ما. 1. وقتی کشف و شهود و معارف غیبی برخی از داعیان عرفان خودمان را مطالعه می کنیم، در حیرت می مانیم که به راستی این مکاشفات و معارف غیبی چه ربطی به زندگی واقعی خود آنها داشته است؟ و اگر اینها چنین مکاشفاتی را نمی دانستند، چه فرقی با مردم عادی می داشتند؟ در حالی که مثلا می بینیم که فلان عارف و علامه حامل آن همه کشف و کرامات وقتی مریض می شود همان کاری را می کند که مردم عامی می کنند، و بلکه به واسطه شهرتش برای معالجه به لندن و پاریس می رود، این ولی خدا و قدس به عالم امکان. حتی از مردم عادی هم توکل کمتری دارد الا در الفاظ عارفانه و اطوار زاهدانه و نمایشی. 2. آدمی در مواقع سختی خواست که امتحان ادعاهایش را پس می دهد، که بیماری های صعب العلاج یکی از این امتحانات می باشند. در معارف قرآنی و اسلامی ما امراض یا به مثابه عذابند و یا بلایا و نعمات و امتحانات الهی، که در هر دو حالت برای یک مؤمن اهل معرفت جز تسلیم و رضا نبایستی واکنشی دیگر حاصل نماید، زیرا عذاب الهی طبق نص صریح قرآن قابل رفع نیست و بلایا هم که بایستی با دل و جان پذیرفته شوند. پس فرق این علما و علامه ها و عارفان دوران ما با مردم جاهل در کجاست؟ 3. به راستی این دعوی های عارفانه و مکاشفات ما برای طبیعی چه خاصیتی دارند؟ بی تردید اگر حق باشند نمی توانند بر عمل واقعی اهلش بی اثر باشند. پس چیستند؟ آیا جز هزیان و توهمات و تلقین‌های روانی دوران کهولت و پیری و افسردگی و مرض آلزایمر و اسکیزوفرنی چیز دیگری می توانند باشند؟ و یا ادعاهای دروغین برای جلب مشتری و مرید؟ 4. به خصوص برخی از این آقایان که قبر را کافر و نجس و شیطان می دانند ولی در قبال علوم و فنون و کالاهای غربی خاشع و عابدند و بالاخره ما نفهمیدیم که چه چیز قرب بد و شیطانی است به جز بدحجابیش. 5. کشف و شهودی که رابطه مستقیم و معقول و محسوسی با زندگی آدمی نداشته باشد و فرد را در مسیر تحقق معارف توحیدی یاری ندهد، اصولاً در ماهیتش باید شک کرد. 6. معراج محمدی که کمال مکاشفات و مشاهدات عرفانی و غیبی است، تماماً درباره حیات انسان در جهان است و هر امری پیامی برای سعادت و رشد و تعالی انسان در حیات خاکی دارد و لحظه به لحظه آن برخواست از اعمال و راه و رسم زندگی پیامبر در حیات دنیاست و برای امتش نیز سراسر برکت و نور و هدایت است. ولی مکاشفات اکثر این آقایان فقط بیانگر عقده حقارت است و هیچ ربطی به حقیقت دین و عرفان ندارد و جز نفاق و زلالت مضاعف را ترویج نمی کند. به راستی که دین محمد چه مظلوم است، به خصوص عرفان اسلامی. 7. و بدین گونه است که عرفان در فرهنگ جامعه ما امری ما برای زندگی و خارج از مسائل واقعی بشر است و لذا جز خرافه و شیادی و پلیدی را ترویج نکرده است و بلای جان شریعت و عقل است و مصیبتی فوق مصائب رنگارنگ جامعه. 8. و این است که یکی بختک را مقام وصال عرفانی میپندارد و دیگری اختلال عصبیش را معراج روح مینامد و آن یکی ویزویز مگس را صدای بال جبرائیل میخواند و دیگری خلسه افیون را واقعه تخلیه روح تفسیر میکند. 104. میزان چیست؟ 1. آقایی به بنده نامه‌ای داده بود به این مضمون که با مطالعه برخی آثار جناب‌عالی در سایت بسیاری از مشکلات و بن‌بست‌های زندگی زناشویی ما برطرف شده است که در حال فروپاشی بود. ولی متاسفانه آثار شما بنیادهای باور دینی و ایمان را متزلزل و پوچ می سازد و اثری مخرب دارد. 2. نامه این آقا بیان و اعترافی واضح از نفاق حاکم بر اندیشه دینی در جامعه ماست که دین را به فراسوی آسمان و پسا مرگ افکنده است. دنیایش تماماً کافرانه و ربایی و ریایی و فاسقانه است و با نماز و روزه مشغول تأمین توشه آخرت است. معارف آثار ما موجب گشایش بن‌بست‌های زندگی کافرانه این خانواده شده بود، ولی در عوض باورهای منافقانه اش را متزلزل کرده بود و کفر نهانش را باطل نموده بود و او می‌پنداشت که دینش متزلزل شده است. 3. همین تناقضی که این آقا بیان کرده نشان دهنده کل فاجعه است که بر فرهنگ مذهبی ما حاکم می باشد. چگونه می تواند یک اندیشه کافرانه و خطرناک و مخرب موجب نجات یک زندگی زناشویی شود و زن را تحت ولایت شوهر آورد و به انجام وظایف اخلاقی و دینیش تشویق نماید؟ الا این که بنیادهای باورهای کافرانه در لباس دین فرو پاشیده باشد و بوی مسلمانی پدید آمده باشد. 4. این آقا متوجه نیست که همان باورهای دینی منافقانه او بود که زندگیش را به بن‌بست و فروپاشی کشانیده بود و چون آن باورها شکسته شد زندگیش نجات یافت. و این آقا پس از نجات نگران از دست رفتن نفاق خیش است که احتمالاً نفاق درآمد زایی هم بوده است. 5. یکی از روحانیونی که عمری مشغول تبلیغ و اشاعه دین در نسل جوان بود نیز مشابه همین نکته را به بنده متذکر می شد که آثار شما برای نجات نسل جوان معجزه آساست، ولی به لحاظ مبانی اعتقادی مسئله دار است. یعنی التقاطی است. بنده گفتم، آیا شما در طول عمر فعالیت نجات بخش خود توانستید حتی یک جوان را از تباهی برهانید؟ مسلماً خیر. پس بدانید که این شمایید که به لحاظ مبانی اعتقادی مسئله دار و التقاطی هستید و دچار نفاق می باشید. چرا آیینه را می شکنید؟ نفاق خود را بشکنید تا هم خود نجات یابید و هم مردم. 6. به راستی آیا نشانه و حجت درستی یک اندیشه و راه و روش چیست؟ فرمول‌های فلسفی و معادلات فقهی و اصول کلام است؟ اگر چنین باشد که هر فرد و گروه و مذهبی از منظر اعتقادات خودش برحق است، ولی چنین نیست. حجت حقانیت یک اندیشه و علم همانا نجات بخش بودن آن از اسارت تباهی و بدبختی و فساد و گناه است. آیا نه این است؟ آیا حجتی برتر از تجربه و علم وجود دارد؟ آیا قراردادهای فلسفی و کلامی و فقهی حقیقی تر از واقعیت هاست؟ پس عقل چیست؟ چگونه قضاوت می کنید؟ 7. براستی این عقل است که در جامعه ما و در میان مذهبیون و روحانیون ما اکثراً تعطیل است. این است راز بدبختی جامعه ما. و آثار ما جز عقلانی کردن دین و دینی کردن عقل نیست و این امر دکانداران دین را به وحشت می اندازد. نامه 105، نکاتی در باب نماز. 1. نماز اگر مسئول مؤمنانه و خودجوش و مشتاقانه دینداری در زندگی نباشد، امری حرام و شیطانی است و فقط در خدمت پنهان داشتن کفر و گناهان است تا در خفا رشد کنند. 2. عرق خور راستگو به خدا نزدیکتر است تا نمازخوان دروغگو و تهمت زن. 3. نماز مؤمنان را از گناهان باز می دارد و کافران را ترغیب به گناهان نموده و به جنون و جنایت می کشاند. 4. آنکه نماز می خواند و قرص اعصاب مصرف می کند، اگر نمازش را ترک گوید، نیازی به قرص اعصاب نخواهد داشت. 5. نماز مؤمن اگر سجده بر رب و امام نباشد، سجده بر شیطان است و ورود بر آتش دوزخ و نشانه‌اش افزایش استراب و وسواس‌ها و بدبینی‌ها و تهمت‌هاست. 6. خداوند بر امام نماز می‌کند و امام بر مؤمنان و مؤمنان هم بر امام. این سلسله مراتب اقامه صلات است در منطق قرآن. غیر از این نماز شیطانی است و حاصلش فساد و تباهی و رسوایی است. نامه 106، نشانه عارف حق. 1. عارفان اهل نظرند و به قول حافظ شیرازی با نظری خاک را کیمیا می کنند و قلوب مرده را احیا می سازند و وجدانهای هلاک شده را بیدار می کنند و با نظری کافری را مؤمن می سازند. این است معجزه عارفان امت محمدی که از معجزات عیسی و موسی برتر است و لذا مقامشان هم در نزد خداوند از پیامبران سلف برتر است. اینان خلأ غیبت امام زمان را جبران می کنند، چرا که خود شعاعی از نور وجود امامند و آیینه دیدار با امام زمان. وجودشان حضور امام است و بدون ولایت یکی از این مردان خدا در آخر زمان دین و ایمانی ممکن نیست و تلاش برای دینداری جز به نفاق نمی رسد که اشد کفر است. 2. جامعه‌ای که عارفانش نیز غایب و مهجور و مطرودند، غرق در ظلمت و تباهی است و هرچه بیشتر دینداری کند تباهتر و رسواتر است. 3. پس واضح‌ترین نشان وجودی عارف برحق همانا اهل نظر بودن اوست که با نگاهی قلوب را تسخیر و تبدیل و منقلب و مؤمن می سازد و کسی که این ویژگی را نداشته باشد، هر معجزه دیگری که داشته باشد دجالیت اوست و یک شیاده است. 4. و این است معنای سخن حضرت رسول اکرم صلی الله که بی امام کافر است، زیرا امام و عارف واصل نور ایمان است که بر دل طالبان میتابد. نامه 107، افشای اسرار. 1. برخی بر ما اشکال می‌گیرند که گویی اسرار خلایق را برملا کرده ایم و آبروی خلق خدا را برده ایم. چنین نیست. انسان آخر الزمان خود برملا کننده اعماق نفس خیشتن است و این جبر آخر الزمانی است که عرصه قیامت 50,000 ساله است. آنچه که ما در آثارمان به انجام رسانیده ایم نه رسوا کردن اسرار نهان خلق، بلکه خواندن و بیان نمودن و تعریف کردن این اسرار آشکار به زبان و منطق قرآن و حکمت توحیدی است. و این همان قرآنی و عرفانی کردن جهان مدرن است و تحقق این کلام خدا که دین هر آن جاری است. ما قرآن و اسلام و عرفان را بروز کرده ایم و مردمی. دو، و برخی دیگر نیز بر ما اشکال می‌گیرند که چرا اسرار الهی را آشکار کرده ایم و مکاشفات و مشاهدات ما برای طبیعی خود را در دسترس همگان قرار داده ایم. این نیز یک حکم الهی در قرآن است و تحقق این کلام خدا که ای مؤمنان آیات و رسالات الهی را که درک نموده اید به مردمان برسانید. و این مسئله مطلقا نمیتواند داله بر خودپرستی و شهرت طلبی باشد، آن هم در جهان و جامعه‌ای که این حرف‌ها را مطلقا بر نمیتابد و جز تکفیر و ارتداد و آزار اجر دیگری نمیدهد. و ما این مشاهدات را حدود 15 سال پنهان داشتیم. 3. این آثار در مجموع جز امر به معروف و نهی از منکر چه میتواند باشد؟ و رسول خدا میفرماید که خدا لعنت میکند کسی را که حقیقتی را بداند و از مردم پنهان دارد، چون این کسی دوزخ را بر خود واجب کرده است. نامه 108م، حق ابطال. 1. حق ابطال نیز یکی از ارکان عرفانی آثار بنده است که حق مفاسد و پلیدی‌ها و عذاب‌های این دوران را بر مبنای معارف قرآنی و حکمت توحیدی آشکار ساختم. حق ایدز، حق اعتیاد، حق جنگ‌ها، حق فروپاشی خانواده‌ها، حق جنون‌ها و جنایت‌ها، حق استکبار و امپریالیسم، حق خودکشی، حق صنعت، حق امراض و نهایتاً حق باطل را. باطل حق ناحقی است، پس همه چیز بر حق است. حق آمد و باطل رفت. 2. همانطور که شر صورتی دیگر از خیر است و شیطان نیز مرید اراده حق در باری بشر است، باطل هم اثبات کننده حق کفر است، همانطور که کفر هم دارای حق است. 3. آنکه شر را ضد خیر می داند و شیطان را ضد خدا می خواند، دوچار شرکی عظیم و ایدئولوژیکی است که در لباس دین پنهان شده است. این همان ثنویت و دوگانه پرستی است که خدا و شیطان را در نقطه مقابل یکدیگر قرار می دهد و لذا جهان را به دو قلم رو به خدایی و شیطانی تقسیم می کند و خود در این میانه به نفاق و شقاق مبتلا می گردد. 4. آنکه دوزخ و عذاب را رحمت برتر خداوند نفهمد، اصلا رحمت و محبت الهی را فهم نکرده است. این است توحید. نامه 109، آدمهای رابطه من. 1. همه آدم‌ها در رابطه با این بنده به همه آرزوهای محال و دست نیافتنی خود نائل می‌آیند و سپس پوچ شده و می‌روند. 2. همه آرزوهای دنیوی بشر سرابی هستند که فقط از دور دلفریب و زیبا و ابدی به نظر می‌رسند و لذا بکام رسیده‌ترین آدم‌ها پوچترین آدم هایند که چه بسا مبدل به تبهکارانی دیوانه می شوند، زیرا هیچ انگیزه و آرمانی ندارند و لذا به ماجراجویی دست می زنند. 3. بنده همه آرزوهای دنیوی آدم ها را به آنی محقق می سازم و آنگاه بتالت و فریب آنها را آشکار می سازم. و سپس آنها را دعوت به حقیقت و معرفت و زندگی برتر می کنم که البته زین پس فقط اندکی می مانند و ما بقی می روند تا کام یافتگی خود را توسعه دهند و به بازار بکشند و دکانی پدید آورند که البته رسوا شده و به عذابهای عظیم دوچار می گردند. 4. حقیقت این است که زندگی با عزت و آرامش و سلامت و امنیت را فقط طالبان حق و معرفت و سالکان سیر الالله می توانند تحمل و حفظ کنند و ما بقیه مردم حوصله‌شان سر می رود و چون آدم و حوا به بهانه‌ای مضحک از بهشت بیرون می روند. این یک حقیقت حسی است، همانطور که فقط انسان اهل تفکر و معنویت است که از آرامش و سکوت لذت می‌برد و در غیر این صورت کلافه می‌شود و به سوی قوغا می‌رود و این همان دوزخ است که قرین جهل است. و رسول اکرم فرمود که فقط طالبان علم علی هستند که لایق بهشت می‌باشند، یعنی اهالی معرفت نفس یا عرفان. 5. پس خود وجود انسان عارف دربی از درهای بهشت است و لذا همه در قلمرو به وجودی او احساس آرامش و امنیت می کنند، ولی فقط با ورود بر وادی معرفت است که می توانند این بهشت را حفظ کنند و در آن بمانند و ما بقی به ادابت و تهمت می رسند و می روند و دوباره به دوزخ جهل و کفر خود باز می گردند، ولی این بار در دوزخ هم قرار نمی یابند و احساس سوزش می کنند، زیرا قلوبشان در بهشت زنده شده است و سوزش را درک می کنند. بلیزا در این دوزخ به تدریج به معرفت درباره وجود عارف می رسند و ایمان می آورند، ولی این ایمان عذابشان را نفی نمی کند، ولی می کاهد تا در دوزخ پاک و بخشوده گردند و مؤمن از دنیا بروند. و این نتیجه و عاقبت اکثر آدم های رابطه من است و این حاصل محبت من به آنهاست. 6. میزان شدت و قوت محبت من به هر کسی به میزان شقاوت و کفر و جهل اوست و این است که امر را بر آنان مشتبه می سازد و بسیاری را گمراه می کند و کوس انالحق می زنند و در این دعوی سقوط کرده و بیدار می شوند. 7. این رسوخ محبت من در قلوب سخت تر از سنگ است که این شقاوت را می شکند و منفجر می کند و به قول قرآن آنگاه نهرهای آب را می بینی که از اعماق سنگ ها فوران می کند. 8. اکثریت این آدم ها در تمام عمرشان حتی از عواطف جانوری در خانواده خود نیز محروم بودند، یعنی از نژادهایی به غایت شقی و کافرند و مطلقاً چیزی به نام محبت را نمی شناسند. اینان عمدتاً در رجعت دوباره به دوزخ نژاد است که محبت مرا کشف و درک و باور می کنند و ایمان می آورند، زیرا آنچه که ایمان نامیده می شود در حقیقت همان محبت خداوند به بشر است. اکثر آدم ها نعمات الهی را تا از دست ندهند نمی شناسند و تصدیق نمی کنند و ایمان برترین نعمت خدا به بشر است.